ساعت 16 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. وزارت خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک خبر داد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید در صورت تهدید آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی باید میز مذاکرات را ترک کنند. و انتخابات پارلمانی در بریتانیا در حال برگزاری است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک تیگریس خبر داد و گفت که این کشتی روز پنجشنبه آبهای ایران را ترک می کند. وی تاکید کرد که توقیف کشتی مرسک یک مسئله حقوقی بوده و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی مرسک تیگریز در پی عقص تعهد از شرکت مرسک برای اجرای حکم قطعی قضایی آزاد شده است. کشتی مرسک تیگریز روز 8 اردیبهشت ماه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای ایران توقیف و به بندر عباس منتقل شده بود. مقام‌های ایران دلیل توقیف این کشتی را بدهی شرکت مالک آن به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده بودند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست در صورتی که آمریکا با ادبیات به گفته او ارعاب، تهدید و تحقیر در مذاکرات برخورد کند، میدان مذاکرات را ترک کنند. آقای سلامی روز چهارشنبه به تلویزیون ایران گفت سپاه پاسداران ایران برای خطرناکترین سناریو آماده شده است. او همچنین افزود ما اگر آمریکا را تهدید نمی‌کنیم به این دلیل نیست که قدرتمند نیستیم، بلکه به گفته او در فضای تعاملات دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه داد سیاست مسیر خود را طی کند. در برخی مقامات آمریکا از جمله جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا گفتند که این کشور اگر لازم باشد در برابر ایران از گزینه نظامی نیز استفاده خواهد کرد، اما ترجیح آمریکا بر راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران است. انتخابات پارلمانی در بریتانیا صبح امروز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب محافظه‌کار و کارگر دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 48 میلیون نفر از شهروندان این کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند. نتایج اولیه این انتخابات پنجشنبه شب اعلام خواهد شد. حزبی که موفق شود اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند، دولت جدید را تشکیل خواهد داد و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت قاطع دست پیدا کنند، دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. نرگس محمدی که روز یکشنبه برای محاکمه در رابطه با پرونده‌ای جدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شده بود، صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقام‌های قضایی گفتند که خانم محمدی در رابطه با ادامه محکومیت پرونده قبلیش بازداشت شده است. انتظار 42 روزه احزاب و گروه‌های سیاسی در اسرائیل سرانجام با اعلام تشکیل کابینه ائتلافی این کشور به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موفق شد دولت جدید خود را در ائتلاف با احزاب خانه یهود، اتحاد یهودیت توراتی، کولانا و شاس تشکیل دهد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تنها 2 ساعت مانده به نیمه شب چهارشنبه سرانجام توانست ضرب العجل 6 هفته‌ای تعیین شده برای تشکیل دولت را اجابت کند و با احزاب دیگر اسرائیل وارد ائتلافی شکننده شود. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که نتانیاهو رهبر حزب لیکود همراه با نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای خانه یهود قصد دارند به زودی خبر این ائتلاف را اعلام کنند و آن را به امضا برسانند. این ائتلاف تنها شامل 61 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان اسرائیل می شود که حداقل میزان پیشبینی شده در قوانین اسرائیل است. اما خصوصیات حزب راستگرای خانه یهود، سیاستها و رویکردهایش در قبال مسائل مهم اسرائیل از جمله مذاکرات با فلسطینی ها چگونه است؟ فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
در دولت‌های قبلی و در گذشته اسرائیل احزابی بودند به نام ملی مذهبی که یکی از اونها حزب مفتل که اینها به مرور زمان از بین رفتند و در 4 سال قبل حزب تازه‌ای برپا شد به نام کانون یهود هبیت یهودی به رهبری آقای نفتالی بنت. آقای نفتالی بنت خودش یک میلیونر اقتصادی جوان هست، زاده غرب، بزرگ شده در اسرائیل، ولی دارای دیدگاه‌هایی هست در حمایت قاطع و کامل از یهودی نشین ها در کرانه باختری و علیه استقلال کشور فلسطین. جالب اینجاست که در کنار آقای بنت گروه دیگری از افراد و جوانهایی هستند که اونها هم از ایشون راستگراتر هستند. حزب خانه یهود کارزار مبارزه با برپایی کشور فلسطین رو پیش آهنگی میکنه. با این ترکیبی که این دولت داره مسئله صلح و اثرگیری گفتگوهای راکت مانده و در واقع گفتگوهای مرده صلح اسرائیلی فلسطینی تقریبا محال هست.
به این ترتیب آقای نتانیاهو توانست پس از 42 روز مذاکره برای تشکیل کابینه را به سرانجام برساند. اما علت تشکیل کابینه ائتلافی پس از تلاشی 42 روزه چه بود؟ آیا اختلاف نظر بین سیاستمداران اسرائیلی تا این اندازه عمیق است که بنیامین نتانیاهو قادر نبود یک کابینه منسجم را زودتر تشکیل دهد؟ فرنوش رام:
در تاریخ تشکیل دولت‌های ائتلافی اسرائیل اتفاقا این کاملا مسبوق به سابقه هست. این احزاب که میخوان وارد ائتلاف دولت بشن حالت باجگیری و اخاذی خودشون رو میذارن برای این ساعت‌های آخر. نتانیاهو فکر میکرد که میتونه دولتی فراگیر تشکیل بده و برای همین فعلا با حزبای کوچکتر ائتلاف و پیمان ائتلافی رو امضا نمیکرد به این امید که شاید بتونه اردوگاه سیونیستی به رهبری آقای یצחק هرצוג و خانم چیپی لیفنی رو وارد دولت خودش بکنه که بلکه بتونه وجهه مقبولتری از این دولت ارائه بده. اما از اونجا که نتونست، روز دوشنبه این آقای اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه بود که در واقع یک غافلگیری بزرگی برای آقای نتانیاهو به وجود آورد و گفتش که من وارد دولت تو نمیشم. از اونجا که برای تشکیل دولت ائتلافی حداقل باید نیم به علاوه یک نماینده های کنست مجلس ملی اسرائیل به دست می آورد، نتانیاهو ناچار شد به حزب خانه یهود روی بیاره و برای همینه که در مذاکراتی که در آخرین ساعت دیشب انجام میشد این حزب تونست بیشترین باجگیری های خودش رو در حالی که تنها فقط چند کرسی داره از آقای نتانیاهو به عمل بیاره.
بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس در دولت جدید اسرائیل وزارت دادگستری سهم حزب خانه یهود خواهد بود. نشریه تایمز آف اسرائیل نیز با تایید این خبر گامی فراتر از هارتس برداشته و نوشته که آیلت شکت وزیر دادگستری می شود، زنی 39 ساله که تنها 2 سال فعالیت سیاسی داشته است. این گزارش همچنین می گوید که آقای نتانیاهو با نفتالی بنت رهبر حزب خانه یهود توافق کرده که او را به عنوان وزیر آموزش برگزیند و یک پست وزارت هم برای یوری آریل دیگر عضو حزب خانه یهود در نظر بگیرد که احتمالاً وزارت کشاورزی است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات 6 هفته پیش اسرائیل تنها توانسته بود 30 کرسی به دست بیاورد. ائتلاف چهارشنبه شب او با حزب خانه یهود باعث می شود که اکثریت پارلمان را به صورتی بسیار شکننده در اختیار داشته باشد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می شنیدید.
من نمیدونم دنیا چجوری داره با دولت رژیم ما تعامل میکنه. من نمیفهمم، بخواه اینقدر دروغ، اینقدر بخواد آدم به قول معروف عوام فریبی بکنه. فرانسه دروغ میگه، قطر دروغ میگه، عربستان دروغ میگه، فلان دروغ میگه، بحرین، امارات، همه اینا، ترکیه، اسرائیل، همه اشتباه میکنن. ما درستیم، دشمن همه. با به خدا ما این دشمن همه دنیاییم، به خدا ما این دشمن همه دنیاییم. اینا مثلا فکر میکنم مثلا همه دیوانن، نمیفهمن، همه جا رو به هم ریختیم.
کیفتون نمیاد از صدای شخصی مثل شجریان که ممنون صداش میکنید و یه اشخاصی رو در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنید که واقعا آدم متنفر میشه از دیدن اینجور برنامه ها.
پیامی داشتم برای آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی، خود کرده را تعبیری نیست. این رهبر ساختن شما ملت ایران را از چاله به چاه انداخت.
پس از اجرای نمایشنامه رومئو و جولیت، اثر معروف ویلیام شکسپیر در آلمان و سوئیس، این اثر نمایشی در اقلیم خودگردان کردستان عراق هم بر روی صحنه رفت. یک گروه 18 نفری تئاتر آلمانی در دیدار از این منطقه رومئو و جولیت را 3 بار در شهر و 1 بار هم در مدرسه‌ای در یک اردوگاه آوارگان سوری و عراقی اجرا کرد. یکی از بازیگران این گروه هم ایرانی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نهادهای آموزش و پرورش اقلیم خودگردان کردستان عراق در تلاشند مناسبات فرهنگی خود را با دیگر کشورها گسترش دهند. در چارچوب چنین سیاستی به تازگی یک گروه تئاتری از آلمان راهی کردستان عراق شد و نمایشنامه معروف رومئو و جولیت را به صحنه برد. این نمایش در 2 سال اخیر حدود 40 اجرا در آلمان و سوئیس داشته و این گروه تئاتری در سفر 8 روزه خود به اقلیم خودگردان کردستان عراق نمایش رومئو و جولیت را 3 بار در شهر دهوک و یا دوهک و 1 بار هم در مدرسه‌ای در اردوگاه 80,000 نفری آوارگان و پناهندگان شهر دومیز اجرا کرد. فرهاد پایار، هنرپیشه تئاتر و سینمای آلمان و یکی از بازیگران نمایشنامه رومئو و جولیت در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی دعوت از این گروه 18 نفری تئاتری و همچنین نحوه اجرای رومئو و جولیت در کردستان عراق اینطور گفته.
یکی از بازیگران این نمایش کرد تباره و ارتباط خیلی خوبی داره با اهالی تئاتر در منطقه خود مختار کردستان عراق. ایشون رفته بودن اونجا و تعریف کرده بود از این نمایش و اونها علاقه نشون داده بودن و بعد ما رو دعوت کردن. اینم بگم تقریبا تمامی دستاندرکاران این نمایش و حتی تیم فنی اکثرا تبار غیر آلمانی و سوئیسی دارن. از ایران بنده هستم، ترک داریم، عرب داریم، کسایی از کشورهای اروپای شرقی هستن. هر کدوم از ماها به نوعی فرهنگ خودمون رو وارد این رومئو و جولیت میکنیم. حتی خودم در بخشی از این نمایش به زبان فارسی صحبت میکنم، یعنی متن شکسپیر رو ترجمه کردم به فارسی و یک جاش هم یک شعری از مولانا دارم، همان شعر معروفش، بیایید بیایید به گلزار بگردیم، بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم، در منطقه خود مختار کردستان عراق. خیلی ها فارسی میدونن، اومدن گفتن و ما فهمیدیم تو چی میگی، یعنی این شعر رو میفهمیدن. زبان در اصل آلمانیه ولی به خاطر اینکه میرفتیم کردستان عراق، کارگردان به این فکر افتاده بود که از زبانهای گوناگون این آدمهای مختلفی که توی نمایش دست دارند استفاده بکنه. پیش از شروع هر صحنه چکیده اون صحنه به کردی توضیح داده میشد برای تماشاگر، یعنی اونا میدونستن الان چه اتفاقی میفته و حتی بعضی جاها متن آلمانی ترجمه همزمان به کردی. در واقع میتونم به جرات بگم که 95% متن نمایش ما همون متن نمایشنامه شکسپیر، منتها تراژدی نیست به اون صورتی که شکسپیر نوشته. رومئو و جولیت در پایان نمایش نمیمیرن، حتی جولیت میاد با خنده آخر نمایش روی صحنه و رو به تماشاگر میگه که ما نمیخوایم بمیریم. در واقع این ویژگی اصلی این نمایشه.
فرهاد پایار، یکی از بازیگران نمایشنامه رومئو و جولیت، در پایان این گفتگو یادآور شده اکثر تماشاگران این نمایش در تالار شهر دهوک و مدرسه‌ای در اردوگاه آوارگان در شهر دومیز جوانان بودند و آنها روند داستان نمایش را با دقت و کنجکاوی دنبال می‌کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست. آلودگی هوا و آب هم یه وقت میره بالا، مویرگا بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی اون فردی هستش که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. I am the river flowing. I am the desert dry.